از سرفرازی مشغول بساط گربه بازی گردیده وکیل ما به هر سوی قربان قربان و بله بله گوی اکثر وکلا که بی زبانند بازیچه دست این و آنند با چهره زرد و گردن خم آماده امر صدر اعظم عزت طلب و دسیسه کارند با قوم علاقه ندارند هر کس که چنین طبیب دارد مرگ به قفا قریب دارد این شعر سروده فیض محمد عاطفی یکی از پیشگامان فرهنگ است که در نیمه همین ماه از جهان فانی رخت بربست. با سلام صمیمی ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم. نگاه کوتاهی به زندگی و آثار فیض محمد عاطفی داریم، شاعری که زبان تند و طنز عریان داشت. 10 سال پیش در همین ماه طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند. با یکی از مردم محل که با جبر طالبان در ویرانی بوداها سهم گرفته بود مصاحبه رادیو آزادی را میشنوید و هم 7 شعر عشق در پایان این مجموعه و حالا خبرهای فرنگی افغانستان از برشنا نظری.
به دنبال فرو ریختن یک برج از قلعه تاریخی بالابین در ولایت غزنی، مقامات خواستار کمک برای حفظ سایر برج‌های این قلعه تاریخی شدند. برج قلعه بالابین در نتیجه بارندگی‌های زمستان و کم توجهی مسئولین حفظ آبادات تاریخی کشور فرو ریخته است. قلعه بالابین در شهر کهنه ولایت غزنی موقع دارد که دارای 36 برج بود، اما یک برج آن فرو ریخت و 35 برج دیگر نیز به توجه جدی نیاز دارند. گزارش حاکی است که قرارداد ترمیم این قلعه تاریخی قبل از اسلام با پوهنتون آخن آلمان عقد گردید که کار عملی ما نیز در ماه‌های آینده آغاز می شود. فرو ریختن برج تاریخی قلعه بالابین در غزنی خبر تکان دهنده در حال است که قرار است غزنی در سال 2013 میلادی رسما به عنوان پایتخت تمدن و فرهنگ جهان اسلام مسمی شود. انتظار می رود موافقتنامه جدید همکاری های فرهنگی میان افغانستان و فرانسه به زودی در کابل به امضا برسد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند که توافق روی امضای این قرارداد در دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس صورت گرفته بود. حکومت افغانستان انتظار دارد تا همکاری های بیشتر فرانسه را به هدف انکشاف عرصه‌های مختلف فرهنگی افغانستان در چارچوب این موافقتنامه جلب کند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که انتظار دارد تا فرانسه در زمینه‌های رشد سینما، تئاتر و موسیقی با افغانستان همکاری‌های بیشتری داشته باشد. فرانسه همین اکنون نیز در زمینه تحقیقات باستان شناسی با افغانستان همکاری می‌کند. مقامات محلی در ولایت فاریاب میگویند که از قاچاق بسته از آثار باستانی افغانستان در این ولایت جلوگیری کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 10 قلم آثار وابسته به دوره‌های مختلف تاریخی این کشور از ولسوالی‌های گرزیوان و قیصار ولایت فاریاب به دست آمده است. گفته شده است که قاچاقبران در نظر داشتند این آثار را به بیرون از افغانستان انتقال بدهند، اما این آثار به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. در مورد بازداشت کسی در رابطه به این قضیه توضیحات دادن نشده است، اما گفته شده که این آثار به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب تسلیم داده شده است. و خبر آخر این که گروه متخصصین میراث جهانی دره بامیان در تازه ترین اجلاس خود توافق کرده است که کاوش ها و مطالعات باستان شناسی در ولایت بامیان با قوت بیشتر آغاز یافته و ادامه یابد. در این حال تصمیم گرفته شده است که در خصوص کاوش های باستان شناسی و مطالعات در این زمینه کارهای بیشتر صورت گیرد تا بخش میراث های فرهنگی ولایت بامیان همچنان در خاطره ها زنده بماند. این تلاش ها در همکاری با اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو که مقر آن در فرانسه است و افغانستان نیز در آن نمایندگی دائمی دارد حمایت می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یکی از آخرین رهروان فرهنگ این صده نیز به جاویدانگان پیوست. فیض محمد عاطفی از جمله نسلی بود که بین سالهای 1300 تا 1320 در هرات پا بر سر وجود گذاشت و از رهروان خستگی ناپذیری فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات بود. وی پسر میرزا خیر محمد می باشد که در سال 1306 خورشیدی در هرات متولد شد و بعد از فراگیری تعلیمات ابتدایی و لیسه در پوهنتون نظامی کابل شامل شد. اگرچه فیض محمد عاطفی شخص نظامی بود، اما جلوه قلم و سحر کلام ادبیات او را به سوی خود کشید و در پهلوی کار مطبوعاتی به شاعری هم پرداخت و در قالب مثنوی و غزل تبع آزمایی کرد. عاطفی شاعر بزلگو و گاهی هم محلی سرا و در بعضی مواقع با اشعار انتقادی درخشیده است. در اشعارش زمان ناهنجار دهه 40 را به تصویر می کشد و سردمداران را با کار خام و فساد آلودشان به سخره می کشد. فیض محمد عاطفی در طول کارهای فرهنگی خود همکار مجله ها و نشرات چون اتفاق اسلام، مجله ادبی هرات و مجله ژوندون بود و در سال 1338 مجموعه شیری وی برنده جایزه دوم ادبی سال هم شده بود. از عاطفی هروی مجموعه شعر به نام آینه محیط به دست است که تا به حال 3 بار چاپ شده است، 1 بار در اروپا و توسط یکی از دوستان شاعر و دوبار دیگر در ایران و در هرات. در آینه محیط فیض محمد عاطفی به انتقاد از شاه و خواب غفلت وی پرداخته و با زبان تند احکام و اعمال شاه را به خوردن خون مردم متهم کرده است. چون این طنز تندی از شاعر دیگری در زمان شاه دیده نشده است. ای شاه جوان چار بخوابی، مفتونی کدام لعل نابی؟ حکام تو خون خلق خوردند، امال تو مال جمله بردند. از بس که گدا شده است ملت، محکوم فنا شده است ملت. بدخواه تو گشت افسر تو، با خون تو تشنه عسکر تو. از بد و جلوس تا به این دم، بر مسند جام نشسته بیغم. در راه رای مفاد قوم و توده، کاری که تو کردگی چی بوده؟ روان آزاده فیض محمد عاطفی را شاد می خواهیم و برای خانواده و دوستارانش صبر بزرگ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
اخیراً سازمان فرهنگی یونسکو برنامه خود برای بازسازی بوداهای بامیان را اعلام کرد. مجسمه های بزرگ بودا در بامیان آثار بی‌نظیری در جهان بودند که 10 سال قبل توسط طالبان ویران شدند. یونسکو میگوید کارشناسان افغانستان و جهان در کنفرانس پاریس با بازسازی مجسمه های بودا موافقه نکردند، اما ساختن موزیم های در جوار مجسمه های ویران شده بودا را پیشنهاد نمودند. باستانشناس افغانستان رسول باوری میگوید مجسمه های تخریب شده بودا در جای خود ارزش خود را دارند، اما به نظر وی بهتر است مجسمه های شبیه بودا در گردانوای مجسمه های ویران شده ساخته شوند.
د لرغونپوهنې اصول موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ بیا دا اثر ورغوو. دلیل یې دا دی چې لږ تر لږه 50% کې د لرغوني اثر پاتې شینې باید موجود وي چې موږ د هغه د بیا رغولو دپاره کار وکړو. دا هم د لوی د سلسال د بوت او هم د شمامې د بوت د دواړو څخه تر 50% کې پارچې او ټوټې هغه هم په امید سوی چې وړه سوي دي په دې شکل، او یا د نورو ټوټو لویو غټو ټوټو چې د انتقال امکان یې نه و هغه پاتې دي.
شرکت کنندگان اجلاس اخیر پاریس گفتند جای بوداهای ویران شده بهتر از خالی گذاشته شود تا شاهد وحشیگری طالبان باشد. آنان گفتند باید بررسی شود که چه جایی برای ایجاد بوداهای نظیر بوداهای بامیان مناسب است. یونسکو در سال 2003 بامیان را به خاطر داشتن قلعه‌ها و گنبدهای تاریخی و مغاره‌های رسامی شده شامل فهرست میراث فرهنگی جهان ساخت. بعد از آن تاریخ یونسکو برای حفاظت بقایای مجسمه‌های بودا و مناطق اطراف آن کارهای بسیار کرده است. و اما 10 سال قبل زمانی که طالبان بوداهای بامیان را ویران کردند، مردم محل را به شرکت در تخریب این آثار تاریخی مجبور ساختند. خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان با یکی از این مردم محل که وادار به همکاری با طالبان شده بود مصاحبه ای دارد.
اسم من دارالی از خیره شفقت در رای فولاتی بله. ما در خانه یعنی منجی رقمی پولاری بودیم دیگه. رقمی پولاری بودیم از خاطر طالب کاربار هم نمیتونستیم. باز اینجی ما رو برده یک تقریبا یک مطار کمال شدیم. ما رو دادی سزا داد که یعنی ما رو ببرد دزار سرش بود پایین که.
چند نفر از اینجی از منطقه شمو بر؟
از اینجی یک ما بود گیر رفتم دیگه جایی فقط یک مطار نفر رفت دیگه. یک مطار کمال تقریبا تعدادی 30 نفر 40 نفر بودیم.
خب اونجا که در مرکز بامیان بردن چقدر نفر جمع شدم امروز که شما رو تازه بردن که بود خراب کنیم؟
از ما یک متر نفر بود دیگه، از طالبا تقریبا 50-60 نفر جمع شده بود.
طالبا تنها طالبا بودن یا از مردم های دیگه از کشور دیگه هم بودن؟
طالبا بود دیگه، یعنی عربا دیگه کس نبود.
خب باز شما رو که بردن چطور شروع کردین که بوت سر شما خراب کنه؟ اول چطور شروع کرد؟
اول یه تر تصمیم گرفت که درمی بودا را گفتم اینجی یعنی میره منفجر میکنم، یعنی میره در سر شما ما پایین میکنیم. باز ما گفتیم ما اینجی پایین شده نمیتونیم. گفت در زور میشه در حرق میشه ما شما رو پایین میکنیم. از اینکه باز ما پایین نشدیم یه کلاشنکو کاش کرد، گفت ما اینجی در زور سرتون پایین میکنیم. یعنی منجی یا مرگ چیز کنید قبول کنید یا یعنی منجی ایر پایین کنید. باز ما گفتیم ازو کرد که اینجی ما رو بکشه، ما اینجی پایین شدیم پایین کردیم.
خب چند نفر شما حاضر شدین پایین شدیم؟ چند نفر دیگه حاضر نشد که پایین شد و بوت خراب کنه و ولو که کشته هم شد؟
ما یک نفر دیگه.
شما دو نفر حاضر شدیم؟
بله.
دیگه را چطور؟
خب اونا گفت که ما پایین نمیشیم، ما کشته میشیم کشته شدیم دیگه. بگو حاضر نشد دا پایین شدنش. باز اونم جو ریسپوند کمر از ما بسته کرد، گفت ما دزور پایین میکنم ما رو پایین کرد.
تو یک نفر دیگه به خاطر زی پایین شدین که دیگرا کشته نشه؟
بله. خب کل ما کشته میشدن دیگه پایین نمیشد.
شما رو از سر کو پایین میکردن در خود ساحه بودا بوت بامیان که خراب کنین؟
بله.
چیز پایین میکردن؟
این قدر ریسپوند پایین میکرد برادر جان ما رو. اونم جو روز اول که شد دی گاودی سر از ما کن، گفتم تو چقور بکنی جو سرنگ ما ارکندیم تقریبا یک روز کندیم یک قریش کنده بودیم. بسیار مقام شخ بود. بعد از این سری نفر ها دولار داد گفت او بیارین. او برد دمی پیبا خالی کردیم. اما او خالی کردیم صوبش که ما رو برد. اما او جای با جای مانده بود. او جای با جای مانده بود که او کش نکده بود. باز این دیگه فلان سنجی که والا ایرقم نمیشه باز این نمیز اینجی مواد داورد گفت امیر اوایی منفجر کنیم سرونگ برونگ جار میکنیم. باز اوایی منفجر میکنیم.
در کجایش مو بردین سرونگ میگذاشتین مواد منفجر رو میگذاشتین؟
مواد منفجر رو فقط در هر جایی که کار شد و میرفت اونطور مانده میرفتین دیگه. پایین میرفت پایین میماندیم اگه بالا تا از بالا اون تو شیا پایین مانده رفتیم دیگه منفجر کرد.
سایه سر کمر دست چیزایی؟
بله سایه سر که خودی از آزاده بود، سر زیر خراب کرده بود. خدمی سرونگ مرون قد چیز زده بود، قطوب زده بود، یه سر زیر خراب تخریب کرده بود. ما که رفته بودیم دیگه از پایینش اون تو تخریب کرده رفتیم دیگه.
در ظرف چند روز خراب کرد؟
در ظرف 20 روز میاردو بود. از طالبان تعدادش 20 نفر بود تا آخری کارا.
تنها طالبا بودن یا عربا؟
عربا هم بود.
از سر بودا تا پای بودا یعنی حدودی 50-55 متر شما را پایین میکردن که بوت بامیان خراب کنی؟
بله اونو 50-55 متر بود که ما رو پایین میکرد که بوتا رو خراب کنی.
روز آخر
ما رو برد اونو منجه دمو بازوش نیست دمو سموچا باز ما رو پایین کرد. ما منجه گیر کنم گفت ما اینجا پایین شده نمیتونم. گفت هر رقم میشه. گفتم امروز تو پایین شو اگه پایین هم نمیشه دیگه کشته میشه. گفت از اینکه تا یه بود خراب نکنی ما نمیمونم. ما گفتم شما از اونجا آمدید وظیفه گرفتید که شما پایین میکنید ولی سر از ما پایین میکنید. گفت تو کار نداره. گفت ما این میرس خراب میکنم. ما
روز آخر چطور شد؟ چقدر نفر از طالبا عربا جمع شدن که
روز آخر که نمیجی دم بازوش تقریبا شام شده بود که امیر منفجر کردیم خراب شد می قاضا غلطید تعداد تقریبا روز آخر تعداد 100 نفر جمع شده بود امزی مردم های عرب بود و امزی طالبا بود و امیا بود
یا تو هست که چقدر مواد منفجره را زیر بوت بامیان گذاشتن که منفجر کردیم
نه در فکر مو تو فهمیده نشد دیگه اون طرف منفجر کرده رفتیم دیگه اون طرف
این مواد منفجره را عربا و طالبا میگذاشت آخر
بله
خو یا تو هست که وقتی منفجر کردین قچی منفجر کردین آخری
آخری فقط امی توبای دیسی و امی مینای مزایل و امی چیزای سکلر دامو بازویش امی ها رو پر کرده بودمو اردو دیستش امو سموچارا اونو ما رو پر کرده دیگای آخر بسیار اگه منفجیر قوی شد
قد چی منفجیر؟ قد توب موب زدین چطور؟
نه قد توب نزدی بخی دمیزاری پتاقی و داینمو سرم پرانی مواد خمیری امت چیزا
امو گرد و خاکش صدایش چیزا چقدر تا ساحه دور پر گرد و خاک شد و چقدر صدا
بخی امی بازاری بامیان امی بازاری کنه و اینجا رو بخی گرد گرفته بود دیگه خیلی
گرد و خاک
گرد و خاک گرفته بود بله
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
کنار چشمه می آید سپیده کوزه بر دوشش شگرد دلربایی می فروشد آهوی هوشش و ماه نورس از لابلای گیسویش پیداست تو گویی برفکنده ابرها را تازه از دوشش رساتر از همه دوشی زگان برخیش می بالد چی غوغای بپا کرده است سیبستان خاموشش قشنگی های خود را نرم و پنهان می برد در آب تمام چشمه می لرزد ز جستن های پرجوشش چی مینیاتور جذاب است نقش او به دست آب چی زیبا ماهیان را می رماند از برو دوشش پر از دوشیزگی شد آب های چشمه احساس دلم زنده است از کاری که آن دم شد فراموشش و اینک می برد با خاطرات پرشرار خود مرا موسیقی اندام او هر شب در آغوشش غزل بود از دفتر شعر سید نادر احمدی به نام گل پیراهن سارا سید نادر احمدی در سال 1344 متولد شده است و در زمره شاعران ناماشنای شعر مهاجرت افغانستان در ایران می آید از سید نادر احمدی دو مجموعه شعر به نامهای مردان برنو و گل پیراهن سارا چاپ شده اند وی حالا در استرالیا زندگی می کند. یکی از ویژگی های شعر سید نادر احمدی این است که در اوضای جنگی و مهاجرت خلاف انتظار از عشق و رومانس حرف می زند و از زیبایی ها توصیف می کند. سید ضیاء قاسمی شاعر و منتقد افغان درباره این ویژگی شعر سید نادر احمدی می گوید.
سید نادر احمدی یکی از شاعرای بسیار خوب امروز افغانستان است. سید نادر احمدی یک ذهنیت رومانتیک داره، حتی در شعرهای که حالت حماسی داره و در شعرهایی که برای جنگ گفته شده هم ما میتونیم این نوع نگاه رومانتیک پیدا کنیم که وقتی از خرابی های جنگ میگه، خرابی های میگه که زیبایی هایی رو که او دوست داره مثل چشمه و درخت و آسمان و نمیدونم چهره قشنگ دخترها و اینها را جنگ تخریب کرده، و این زاویه دید سید نادر احمدی از خرابی های جنگ که ناشی از همون دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی.
اما چون این دیدگاه رمانتیک سید نادر احمدی در روزگار جنگ و جنجال چقدر برای مخاطبش قابل قبول بوده و چقدر در میان مردم راه باز کرده توانست؟ باز هم سید ضیاء قاسمی.
سید نادر احمدی در زمانه شروع کرد به این نوع نگاه که به هر حال به خاطر جنگی که وجود داشت این نوع نگاه رایج نبود در شعر ما، و کسی هم اگر این نوع شعر میگفت خیلی مورد استقبال قرار نمی گرفت، چون که جامعه و آمادگی نداشتن که در شرایطی که خب به هر حال همه دچار غم و غصه این، یک نفر بیای از احساسات رمانتیک بگه و از عشق بگه و از زیبایی های طبیعت و زیبایی های زن و زیبایی های دیگه‌ای که به هر حال شاعر در ضمیر خودش دوست داره بگه. این ویژگی سید نادر احمدی بود و به نوعی میشه گفت که ذهنیت تسری داد به نسل بعد از خودش و شاعرای جوانتری که در میان مهاجرین با وجود آمدن، تا حدی تانستن که با نگاه به کارهای سید نادر احمدی ای جرأت پیدا کنن یا این ذهنیت پیدا کنن که میشه شعر عاشقانه و رمانتیکم گفت.
نگاه من که هر زمان تو را مرور می کند، خط زهرم آتش از تنم عبور می کند. چه نازکانه پیچ می خورد به شکل دود و ابر، تن لطیف تو که رقص چون بلور می کند. به پیش باغ تو اگر بیاید این خزان زده، بهار بخت خیش را پر از غرور می کند. هراس این زمان چه غم مرا که سحر عشق تو، بلا و هرچی را از این قبیل دور می کند. صفای چشمهای تو گناه چشمهای من، مرا همیشه شرمگین تو را چطور می کند. از مشخصه های غزل نو یا مدرن یکی همین است که به زبان گفتار نزدیک می شود. توجه به مسائل حادروز که در تعیین و ایجاد محتوای نو کمک می کند از ویژگی های دیگر غزل امروز است، که البته انتخاب مسائل حادروز با روزمرگی فرق دارد. جاوید فرهاد شاعر و نویسنده افغان با توجه به این مسئله بر شعر سید نادر احمدی چنین تبصره می کند.
سید نادر احمدی در غزلهای نخست خود که بیشتر تابع وضعیت غربت و مهاجرت بوده، بیشتر تابع برخی موارد روزمرگی بوده. بعدا دیده میشه که در بسیاری غزلهای پس از دوره نخست شاعری خود البته به محتوای جدیتر و عمیقتر و شعر میپردازه.
برای یک مخاطب شعر هیچ انتظار و چشم داشته بهتر و مهمتر از این نیست که با طرز بیان و افکار نو یک شاعر مواجه گردد. محتوا و مضمون تازه لازمه غزل خوب است و از مباحث همیشگی شعر. از جاوید فرهاد بشنوید که آیا در قاب و چارچوب های غزل های سید نادر احمدی محتوای نو هم جا دارد یا نه.
سید نادر احمدی بیشتر از ردیف ها و قافیه های کار گرفته یا بیشتر در غزل خود آورده که کمتر تکرار شده البته، و بعدش محتوای نو است که یکی از ویژگی های غزل امروز است، و همچنان با توجه به ویژگی ها خود سید نادر احمدی هم در غزل های خود بیشتر محتوای نو را به کار برده.
به نظر سید ضیاء قاسمی از مهاجرت و غربت و اثرات آن در شعرهای سید نادر احمدی کمتر حرف زده شده است. درست در زمانی که شاعر زبان گویای مردمش در این گونه حالات می‌گردد، سید نادر احمدی حرف زیاده نمی‌زند. آقای قاسمی این مسئله را نیز در جمع ویژگی های شعر احمدی می آورد.
مهاجرت در شعر سید نادر احمدی بیشتر به شکل یک نوستالژیا خودش نشان می ده، و تأثیر پذیری از جامعه و محیط جامعه میزبان کم در شعرش دیده میشه، در حالی که در نسل دومی که به وجود آمد ما میبینیم که این کفه ای که به هر حال درد غربتی که در هست و درد بی هویتی را بیشتر نشان میدن.
اما در دفتر گل پیراهن سارای سید نادر احمدی غزلیات هم آمدند که ریشه در مسائل جنگ و مهاجرت و حوادث روز و ماه و سال دارند. غزل به نام درخت که با غربت زدگی شاعر رابطه دارد، قسمتی از احوال اجتماعی و سیاسی روزگار زندگانی شاعر را بازتاب می دهد. این غزل پیشکش می گردد. باید تذکر داد که واژه امرو در این غزل نام بیماری حیوانات است که در جاهای مرطوب زندگی می کند. در انحنای بی ثمری پیر شد درخت، امرو گرفت بس که زمین گیر شد درخت. در پیچ پیچ ریشه در هم تنیدهش، در گیر ماند و پای به زنجیر شد درخت. با هرچه نو نهال برآمد به باغچه، طفلی نمود و یک سره در گیر شد درخت. نی برگ و بار و سایه و نی آفتاب رخ، نی هم مزار زنده یک میر شد درخت. هر چند روی شانه هفت آسمان نشست، آخر به دام مور و ملخ گیر شد درخت. از اوج سبز زندگی جنگل وسیع، شد کنده و به دره سرازیر شد درخت. امروزه سید نادر احمدی به عنوان یک شاعر تازه سرا و در جمع پیشتازان موج نو شعر معاصر افغانستان یاد می شود و شعرهایش هرچند مثل نگشتند اما مشهورند. جاوید فرهاد می گوید که احمدی در اقلیم شعر صاحب حدود و سبک خاص خود است.
سید نادر احمدی از چهره های قابل تأمل و از چهره های متبارز در حوزه شعر بوده. دلیل متبارز بودنش این است که در پهلوی شاعران مثل ابوطالب مظفری، کاظم کاظمی، سید رضای احمدی و شمار دیگر شاعرانی که هستند، از نظر خرد کاربرد زبان ویژگی خود داره. یعنی به این معنا که وقتی که شما بدون از اینکه نام خود سید نادر احمدی را در پایین شعر یا در بالای شعر ملاحظه بکنین، شعرش بخونین، میتونین درک بکنین که این اثر است از سید نادر احمدی. در حد خود شاعر است، مطرح، متبارز و تا حد اثرگذار.
ضیا قاسمی در حالی که این سخنان جاوید فرهاد را تایید میکند، بر بعضی از کاستی های محتوایی و فنی شعر سید نادر احمدی نیز انگشت میگذارد.
زبان شعری سید نادر احمدی یک زبان انعطاف ناپذیره، دایره واژگانی بسیار تنگ و محدودی داره. در زمانی که از جنگ میگه فقط چند واژه کلیدی داره، مثل اسب و تفنگ و شمشیر و خنجر و اینها، و وقتی که از شعرهای عاشقی هم میگه فقط کوه و چشمه و درخت و یک چند تا عنصر طبیعت ها. و علاوه بر یک ذهنیت کلاسیک هم در کار آقای احمدی میبینیم که عناصر و تصویرها و ابزار بیان امروزی را در کارهایشان کمتر میبینیم. یعنی از تصاویر شهری، تصاویر مدرن ما در کارشان چیزی رو نمیبینیم.
بیا ای سرخوشی ها.
دا آزادی رادیو ده. دا آزادی رادیو خبرونی ده سهار لوو ده ماشام ترو بچو پوری ادامه لری. دوی بچه شوی. دا آزادی رادیو ده دی سات پخبرونه که تخنیکی